ویراستاران سید فریبرز نوربخش، الهام اشجار، سهیلا کریمی و بهار گیویان. صدا پیشگان برنامه‌ها مهدی استاد احمد، حسن صنوبری، حمید پارسا، امیر عزوز، شیوا شیدای حسینی و حامد مرادیان. با تشکر از رازی سادات هاشمی و حسن مرادیان. ارتباطات حسن معین. دستیار تهیه بابک شکری. و بالاخره تهیه کننده حامد مرادیان. خب یک هفته با شما بودیم از شنبه تا چهارشنبه و با اینکه دوست نداریم بعد بگیم خدا نگهدار، این هفته نیستیم، هفته بعد باز در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی‌های سیف خودرو در سراسر کشور.
شرکت تولیدی صنعتی مشبک پردازان امپیکو، طراح و سازنده انواع گریتینگ‌های گالوانیزه، استانلس استیل و کامپوزیت. محصولات این شرکت به عنوان کفپوش مقاوم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، آب و فاضلاب، شهرداری‌ها، صنایع دریایی، سطوح دکوراتیو در معماری، شهرسازی و منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت امپیکو.
امتیاز بالا با خوبی تو آسیا، بوشهر ایرانا، روز فینالو همه خوشحالو میخوریم، ایران ما، بوشهر ایرانا، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهمیست، چه بود چه با، بوشهر ایرانا، تیم ملیمون نور امید پیروزی تو قلب ما، بوشهر ایرانا، ایران زیبا هوا داره تو میمونیم.
بالینا خوشحالینا.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، چین چین میزت کامل شد. با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت. با خاویار بادمجون چین چین،
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایلیکا
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. دعوت میکنم در این فرصت شمارش معکوس رو بشنوید.
شش. پنج.
هرای هرای ترکمه سرای.
چهار.
نم نم تا سر ورانه شادیه با خوبصورا.
Çalışır
hayalım, alışır canım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olun güzel İranım.
Do.
Allama kadar mesehem ya hulu b'yunek. Ya hulu b'yunek.
Yek.
Anwa Audrey, Kare Marbeke. Sermah bizim zan, leder derbeke.
Safar be nagufte-hay aqvam İran. در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. حالا چی بپوشم، حالا چی بپزم و حالا چجوری برم، جملات کلیشه‌ای هستن که شاید عمرشون به 10 سال هم نرسه. در گذشته چندین برابر حالا مهمونی میرفتیم و هیچ وقت هیچ کدوم از این سوالات در ذهنمون شکل نمیگیره. به همین خاطر امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس میخوام به این سوال پاسخ بدم که چرا فرهنگ بسیار گرانقدری مثل مهمانی رفتن و شب نشینی رو کمتر در فرهنگ امروزمون داریم. مشاهده. اما خانوم ها و آقایان، امیری، عیسی‌زاده، طاهری، وحدت و قادری همکاران بنده در این شمارش معکوس هستند. تا حوالی 21 با شمارش معکوس همراه باشید. بسیار خوب، بریم و برنامه رو آغاز بکنیم. معمولا همیشه حرفایی برای گفتن هست، حرفایی که با یک یادش بخیر تموم میشن. کرسی‌های گرم خونه‌های کاهگلی، خونه‌های با حیاط بزرگ، حوض آبی رنگ، اتاق‌های رفدار، قرآن، دیوان حافظ روی تاخچه‌ها، خیلی چیزهای دیگه که تنها با یادش بخیر میشه در حال حاضر حق مطلب رو در موردشون ادا کرد. نمیخوایم از خوراکی‌های قدیم سخن بگیم، نه از معماری خونه‌ها. موضوع مهمانی و شب‌نشینی‌های گذشته است که امروز برخی مواقع تنها سایه و نام اونها تو زندگیمون باقی مونده. شب‌نشینی یکی از سنت‌های ایرانیه که ریشه توی آیین و فرهنگ این سرزمین داره. شب‌نشینی‌ها گاه به بهونه یک مناسبتی مثل یلدا و نوروز و عیدهای ملی و مذهبی برگزار می‌شد و اکثراً هم اتفاقاً بی‌مناسبت. اهالی خونه‌ها هوای همدیگر رو داشتن و به خونه‌های هم می‌رفتن و دیداری تازه می‌کردن. و در فرهنگ ما اگر نگاهی بکنیم به چند سال گذشته می‌بینیم که چقدر از این مسئله غفلت کردیم. در یک زمانی ما هر 2-3 شب یک بار می رفتیم خونه دایی، خاله، عمو، عمه و حتی همسایه هامون. اما شاید در حال حاضر در خیلی از همین آپارتمان های انبوهی که در کلان شهرها و حتی شهرهای معمولیمون می بینیم، همسایه از همسایه خبر نداره و حتی فامیلی همسایه بغلیش رو هم بلد نیست. این رو به شخصه تجربه کردم و از نزدیک دیدم. حالا امشب با ما در این شمارش معکوس همراه باشید تا با هم بررسی بکنیم و با پاسخ این سوال برسیم که چی شد مهمانی ها قدری کمرنگ شد در فرهنگ ایرانی. قطع به یقین یکی از عوامل میتونه عامل اقتصادی باشه، اما زمانی که شما دقیق نگاه میکنید میبینید حتی خانواده های متمول هم نسبت به گذشته کمتر مهمانی میرن، کمتر به خونه های هم سر میزنن. پس اونها چرا دوچاره این تحول در زندگی خودشون شدن؟ پس اشکال از جای دیگری است و نکته فرهنگیه که باید بیشتر روش زوم کرد و بهش نگاه کرد. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو تقدیمتون کنم.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده ها، باز تعریف نقش ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بی معطلی بریم سر وقت اولین گفتگوی کارشناسی با کارشناس محترم برنامه‌مون، سرکار خانم طیبه یزدی روانشناس. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خوب هستین؟ شب شما بخیر، متشکرم.
زنده باشید، ممنون که این ارتباط رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، بفرمایید.
سنتون چقدره؟
من دهه 50 هستم.
یعنی چیزی حدود 40 و خورده ای سال؟
نه، دهه 50 عمر منظورم.
آها، دهه 50 عمرتون هست.
دهه 50 عمرم.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله 150 سالگیتون. زنده باشید. خانم یزدی، 50 سال پیش که شما کودک بودید،
بله،
بیشتر میرفتید خونه فامیلاتون یا الان؟
ببینید، ساختاری که اون موقع بود زیاد ارتباط خانوادگی بود. یعنی مرتب فامیل ها، رفت آمد هایی که بود، دعوت های خانوادگی بود، هم در شکل های کوچیکش هم در شکل های بزرگش. حتی مثلا اینطوری بودش که یه دفعه دایی دعوت میکرد، دفعه بعد خاله دعوت میکرد، دفعه بعد عمو دعوت میکرد،
چرخشی بود. یعنی هر هفته، هر سه شب یه بار حداقل خونه یه نفر بودی.
بله بله.
و در اون زمان، حالا شما مثلا سنین کودکی و نوجوانیتون رو داشتید تجربه میکردید دیگه، بله. و ظاهرتون خیلی براتون مهم بوده.
بله بله.
سوال چی بپوشم براتون اون موقع مطرح بود؟
ببینید، برای خود من اینطوری نبود، ولی مامان من یه سبک و سیاقی داشت. معمولا توی خانواده هم خودشون هم بچه ها رو سعی میکردن که مرتب و شایستگیشون رو داشته باشن.
ولی این که دیگه تو هر مهمانی یک لباس متفاوتی بپوشید
نبود. تو هر مهمانی باید حتما لباسمون متفاوت باشه نبود. و خود ما حتی با توجه به اینکه شاید از نظر موقعیت مثلا اقتصادیمون خوب بود، ولی این جزء یه تربیت مثلا خانوادگیمون بودش که نباید ما اینطوری باشیم که توی هر مجلسی یا تو هر مهمانی باید یه دست لباس بپوشیم.
خب چه تأثیری روی روابط عمومی و روی روحیه فرزندان داره و به طور کلی خود انسان؟
بسیار. اینا میگم خیلی دوست دارن. یعنی ما توی آداب رفتاریمون مثلا همون تربیتی که خودمون بزرگ شدیم، همون تربیت وقتی که خودمون ازدواج کردیم با بچه هامون بودیم، همین رو انجام دادیم. مثلا ما هیچ وقت نشده بچه هامون ممکنه راه یه مهمانی باشه کاری داشته باشن، برنامه عقب داشته باشن، نیان، ولی به طور عادی وقتی مهمونی باشه میان. اینطوری نیست که بگن نه ما نمیان یا فامیل دور باشن، چون من این مسئله رو توی خیلی از خانواده ها دیدم.
آره، مخصوصا زمانی که اون بچه دم کنکوره. آره
بله، جووناشون آره. اصلا نمیرن. ولی ما الان مثلا حتی شاید نوه هامون رو توی خانواده هامون میبریم که ببینن خانواده هامون.
چقدر رولی الان بلد. یک معضلی که هست مثلا در بحث همین کنکور اینه که بچه از دو سال قبل از اینکه برسه به کنکور، برای بعضی ها که مثلا میشه 5 سال قبل از سن کنکورشون، اصلا رفت و آمد با اون خانواده غیر ممکن میشه. یک قرنطینه شکل میگیره، یه حفاظای خاصی به صورت حالا ندیداری بیشتر چیزیه که از دور شما احساسش میکنید بلد. به وجود میاد که شما حق رفت و آمد با این خانواده رو ندارید، چون بچهشون قراره بره دانشگاه. و اون بچه‌ای که در مثلا یک بازه زمانی 5 سال 6 سال خودش رو در این محاصره میبینه، آیا در آینده میتونه تمایلی به رفت و آمد داشته باشه؟
نه دیگه، اینا خود به خود. ببینید، وقتی که یه همچین مسئله مثلا برای درس خوندن یا برای کنکور، وقتی بچه از اجتماع اول از اجتماع خانوادگی، بعدا از اجتماع بیرونی و توی قالب دوستان وقتی که کناره بگیره، خود به خود ببینه یه آسیب‌های از نظر روانشناسی داره که بچه‌ها توی روابط عاطفی و توی روابط ارتباط اجتماعی و معاشرت اجتماعی دچار نقص میشن و همین این اتفاقا توی ارتباط علمیشون خیلی بهشون لطمه میزنه. یا خیلی از اوقات شده مثلا من دیدم فارغ التحصیلانی رو دیدم ولی اصلا نمیتونه هیچ کجا بروز پیدا بکنه. چرا؟ چون کسی نمیشناستش، کسی نمیدونه این اصلا صاحب این تخصصه، اصلا مسائلشو نمیدونه، قوه های فرض کنید که شکوفاییش و خلاقیتشو نمیشناسه، چون اصلا ارتباط نداشته. این خودش یعنی میخوام بگم که تنها آسیب روابط عاطفی و محبتی نیست، بلکه آسیب های علمی، آسیب های تخصصی و آسیب های فرد های لایق رو داره میزنه که افراد نمیشناسن، ارتباط برقرار نکردن و همچنین حالت گمنام یا حتی خیلی وقتا دچار محزونی و افسردگی و من بسیار باهاشون اینا رو باهاشون مواجه هستم و این به خاطر چی؟ ارتباط نگرفتن.
و نتیجه شون مثلا در آمار طلاق کشور میبینیم.
دقیقاً من خواستم یه اشاره دیگه بکنم. یه مسئله که ما داریم توی بحث ازدواج های کردن با تاخیره، یکیش به خاطر این هستش که چون دو اصلا اینقدر خانواده ها شده دختر داشته بزرگ شده، الان سی و چند سالش اصلا فامیل نزدیکش نمیدونسته.
بله.
خب این چقدر اشته، یعنی این خودش حتی این ندانستن باعث شده که اصلا کسی درخواست نکنه.
بله.
شاید اگر مثلا اینو توی خانواده، حتی تو دوستان، توی افراد دیگه میدونستن، ارتباط ازدواج خوبی هم براش پیدا میشد، ولی نیست. من بسیار با خیلی از دخترها صحبت کردم، مثلا میگم که آخه اصلا کسی از ما نخواسته، خواستگاری نمی کنن. باور میکنید که علنا بعضی از دخترها همین حرف رو زدن که خواستگار نداریم؟ با وجودی که من میبینم چقدر ویژگی ها دارن، هم زیبایی دارن، هم ویژگی های خوب دارن، ولی آدم دلش میسوزه. این مال چیه؟ مال همین ضعف و عدم ارتباط هایی که دارن، که در خانواده ها و که در اجتماع بیرونیشون و با محیط های متفاوت. این خودش خیلی آسیب زده بهشون. ولی ما نه، ما الحمدلله داشتیم و همیشه هم تشویق میکنیم که همه داشته باشن این روابط عاطفی رو، حالا به هر مقدارش، ضمن اینکه برنامه های دیگه شون هم دارن، هیچ کدوم کارشون هم تعطیل نشد.
خیلی سپاسگزارم از شما.
سرکار
خانم طیبه یزدی، روانشناس، با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. من هم از شما تشکر میکنم. مرسی.
زنده باشید. خدا نگهدار.
آخرین باری که با فامیلا دور هم جمع شدیم کی بوده؟
ما همین روز جمعه دور هم جمع شدیم جای شما خالی، ولی خب البته خیلی محدود شده، برای که توقع زیاد شده. ولی ما نه، ما سخت نمیگیریم، ما هر چی باشه کنار هم میخوریم، نباشه بیشتر نباشه کمتر، ولی ما هم هستیم.
الان بیشتر مهمونی میرید یا در گذشته؟
در گذشته که ما اصلا شب خالی نداشتیم، هر شب مهمون داشتیم، هر شب. ولی الان محدود شده به تو هفته یه بار، ده روز یه بار، یه وقت مینیمم ماه یه بار.
آخرین باری که با فامیلا دور هم جمع شدین کی بوده؟
دو هفته پیش، خواهرام و مادرم و برادرم.
الان بیشتر مهمونی میرید یا در گذشته؟
در گذشته. حالا انقدر که در واقعه فکر و اینا بیشتر زیادتر شده، آدم مثلا فکر مهمونی رفتن رو نباید از سرش باید بیرون کنه، نباید اصلا فکر مهمونی کنه.
ما هر هفته با فامیلا دور هم جمع میشیم چون تجملات نداریم. واسه همون یه هفته خونه مادر شوهر پدر شوهری، یه هفته خونه مام بابایی جمع میدارم. میگم یه هفته خونه این، یه هفته خونه این، وقت خونه اینایم خواهرها جمع، وقت خونه اونایم خواهر شوهرها جمع، برادر شوهرها جمع. آخرین باری هم که خیلی مهمونی مفصلمون بود شب یلدمون، همه دوست دارن از هم دیگه کم نیارن، بعد مجبوری خیلی هزینه کنی، هزینه نیستش که هزینه رو انجام بدی، بعد واسه همون خیلی اعصابت خرد میشه، نمیتونی اونی که میخوای انجام بدی، اعصابت خرد میشه، اعصاب همسر رو خرد میکنی، در نهایت مهمونی کنسله. آره، شاید هم مهمونی برگزار بشه ولی بعدش اونقدر فکر آدم مشغوله که جای اون هزینه ها رو پر کنه و نمیدونم کارهای دیگر رو انجام بده، ترجیح میده دیگه مهمونی نگیره.
سلام و وقت بخیر. من الهام وحدت هستم و میخوام چند دقیقه درباره آداب مهمونی رفتن باهاتون صحبت کنم.
خالجون حسابی خجالت دادی. خسته نباشی.
دید و بازدید و سر زدن به دوستان و آشنایان از سنت‌های خوبیه که بین ما ایرانی‌ها باب بوده و هر چند به دلایل زیاد و در شهرهای بزرگ این رسم دیرینه مثل خیلی از عادات دیگه ما دستخوش تغییراتی شده، اما هنوزم ارزشمندی اونو در اعیاد میتونیم به خوبی مشاهده کنیم. مهمونی رفتن هم آداب خودشو داره، مثل هر کار دیگه‌ای آداب و اصول اجتماعی خودشو داره که هر انسان متشخصی خودش رو ملزم به رعایت اونها میدونه. مثلا اینکه حتما قبل از رفتن به خونه میزبان به صورت تلفنی از حضور و آمادگیش در منزل مطمئن بشید. برای این کار دست کم یه روز قبل باهاش تماس بگیرید. بدون مقدمه نگین که میخواین برین به منزلش، شاید اون روز برنامه دیگه‌ای داشته باشه یا شرایط اقتصادیشون نداشته باشه.
نخیر، چه زحمتی؟ بله هستیم، منتظریم. خداحافظ. خداحافظ. خواهرزادم یعنی جناب سرهنگ و تازه عروسش برای اولین بار از چه دارم میام خونه ما.
خب به سلامتی.
میخوام بیان احوالپرس من.
یادتون باشه کمتر یا بیش از اندازه تو خونه میزبان نمونین. معمولا توی مهمونی های رسمی مثل جشن تولد، عروسی، مراسم ترحیم و خیلی مهمونی های دیگه میزبان ساعت شروع و پایان مهمونی رو توی کارت دعوت یا به صورت دعوت تلفنی مشخص میکنه. اما توی مهمونی های فامیلی که میزبان ساعت مشخصی رو اعلام نمیکنه، بهتر خودمون مراعات کنیم.
بچه میبینی بابا چی کار میکنه؟ یه سر فکر تو این کلش نیست، هی پیله میکنه بمونیم بمونیم. آقا اون بیخیاله، تو که بعض منو میدونی چرا اینقدر اصرار میکنه بمونم؟
خب بابا تو که هیچی نمیگی، منم نگم مهمونم میگی منو زشته درست درست میکنه.
با چی؟ چطور تو تخم
مراقب شیطنت‌های بچه‌هاتون باشید که میزبان رو کلافه نکنه. در هر مورد کنجکاوی بیجا نکنین. شغل، میزان درآمد، زمان ازدواج، زمان بچه دار شدن و مسائل خصوصی میزبان و دیگران به ما هیچ ارتباطی نداره. کنجکاوی توی این مسائل باعث میشه دیگران از رفت و آمد با شما کناره‌گیری کنن. حقم دارن. هر کسی هر چیزی رو صلاح بدونه برای شما تعریف می‌کنه. ضمناً از دستپخت میزبان هم حسابی تعریف کنید و تشکر از میزبان هم فراموش نشه لطفاً. به میزبان نشون بدین از لحظاتی که اونجا گذروندین راضی هستین و به شما بسیار خوش گذشته. این تشکر بسته به نوع مهمونی میتونه متفاوت باشه. میتونه یا پایان اون مهمونی به صورت شفاهی باشه و یا روز بعد به صورت تلفنی مجدداً ازش تشکر کنید.
مارم اینجوری نگاه نکن، هزار تا دوست داره پیل بدیم که آزارم جونشون رو عثمان بدم.
باری کرده تو؟
بعدم میدیم.
چه بزرگ شدی بچه؟ چه صفره داری رزید؟ برکت خداست
برشه. خدا برشه بگیشم از در دیوار داریم برمه
پایی میاد. خود سرور بگوندت آقای دکتر.
چه تو پایی میاد؟ کار من در اومده
نشه. رفیق امیر آورده.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس. هر روز ساعت 16، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دعوت میکنم دومین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب شمارش معکوس رو دنبال بکنید با سرکار خانم افسر افشار نادری، دکترای جامعه شناسی. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. وقت شما هم بخیر.
زنده باشید.
خانم دکتر، دغدغه‌ای که من دارم اینه که به صورت غریزی انسان به هر حال موجود اجتماعیه، این جمله کلیشه‌ای که همیشه گفته میشه و میدونیم که یک موجود اجتماعی تمایل داره به ارتباط برقرار کردن با دیگران، اما همین انسان در سال 1397 شرایطی رو برای خودش مهیا کرده، قوانینی رو برای خودش تعریف کرده که بر اساس اون قوانین اتفاقا ضد غریزه خودش داره عمل میکنه. چرا انسان به همچین دستاوردی میرسه، اگر اسمشو بشه بذاریم دستاورد به معنای منفیش؟
به طور کلی این شرایط شرایطیست که دنیای مدرن به ما تحمیل کرده، یعنی شاید خود ما هم از خودمون انتقاد میکنیم، کما اینکه من و شما الان داریم این کارو میکنیم، ولی متاسفانه شرایط تغییر کرده. یعنی ما نمیتونیم بگیم که دریا امواج داره و خیلی طوفانیه ولی ما کاری نداریم، آروم شنا میکنیم. نمیشه همچین چیزی. به هر حال محیطی که ما درونش قرار گرفتیم، و این فقط مال کشور ما نیست، مطلق و تمام دنیاست، این شرایط رو ایجاب کرده.
خب ببینید، یکی از حالا این شرایطی که داریم ازشون یاد میکنیم، یکیشون همین بحث اقتصادیه دیگه.
بله.
مثلا در همین کشور من خودم به عینه واقعا این رو دیدم، خانواده هایی که سطح اقتصادیشون از خط فقر هم حتی پایین تره، اینها اتفاقا بیشتر دور هم جمع میشن و اتفاقا بیشتر مهمانی میرن، اما اون خانواده هایی که سطح اقتصادی خیلی خوبی دارن، مرفهین جامعه به حساب میان، خیلی کمتر تمایل به دیدار فامیلشون دارن و اقوامشون رو کمتر به منازلشون دعوت میکنن. خب اگر اون یکی از شرایط رو همین بحث اقتصادی در نظر بگیریم، اتفاقا هرچه مرفه تر باشید انگار کمتر به مهمانی میرید.
بله، اما در اینجای صحبت من منظورم شرایط اقتصادی نبود. آها. بیشتر اشاره من در این قسمت از صحبتام به این بود که رسانه ها باعث شدن که ما دنیامون رو فردی تعریف کنیم و ارتباطاتمون رو ارتباطات رسانه‌ای کنیم. این مسئله عامل اصلی و مهمتری است تا شرایط اقتصادی. شرایط اقتصادی در شرایطی است که ما مهمان پذیر باشیم یا نباشیم، این سنت رو برای خودمون نگه داریم یا نه. اما اینکه شما فهمیدید ارتباطات چرا کاهش پیدا کرده، این ارتباطات ناشی از شکل گرفتن ارتباطات رسانه های جدیده که همه تقریبا سرشون به اینها گرمه و دیگه مایل نیستن که مثل گذشته اون ارتباطات حضوری رو داشته باشن.
خب یه پاتکی که مثلا ایرانی ها نسبت به این ماجرا از خودشون نشون دادن و این پاتکی که زدن به فضای مجازی بود که مثلا میمدن گروه های خانوادگی تشکیل میدادن و همین کارم میکنن، یا مثلا گروه اقوام مثلا توی یک پیام رسان خاصی. آیا این میتونه جبران بکنه اون صله رحمی که ما ازش یاد میکنیم؟
خیر، اون نمیتونه اون باشه. اصلا اون هم در شرایط امروز اینطور تعریف میشه. گفتم ما نمیتونیم شرایط رو تعریف کنیم. شرایط به وجود میاد بر اثر تکنولوژی هایی که به وجود اومده و اونها هستن که برای ما چه گونگی زندگی و سبک زندگی ما رو تعریف میکنن و ما یه جورایی بدون اینکه فعال باشیم در این فضاها فقط میتونیم ارتباطاتمون رو تعریف کنیم.
درست.
در حالی که میشه غیر از این بود، نه اینکه بگیم این تحمیله و ما همه باید این شرایط رو بپذیریم. خیلی ها هستن با این شرایط مقابله میکنن، اما به ندرت هستن، فراوانی زیادی رو ندارن این گروه.
درسته. به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان حالا درخواست و سوال پایانی میخوام این درخواست رو از شما بکنم، تصویری از جامعه‌ای که مردمش با هم رفت و آمد نمی‌کنن، مهمانی فامیلی نمیرن، پسر عموها همدیگر رو آنچنان نمی‌بینن، شاید سالی یک بار مثلا در ایام نوروز، تصویری از این جامعه برای ما ارائه بدید که مثلا 20 سال آیندهش، 50 سال آیندهش چه تصویری خواهد بود، چه اتفاقی برای این جامعه رقم خواهد خورد؟
این تصویر اولا خویشاوندی از بین رفته، خانواده ها به شدت تضعیف شدن، نهادهای فرهنگی و ملی دیگه نیستن، نهادهای در هم برهمی هستن که وابستگی با مردم ندارن، مردم از یک نهادهای نمادهای پیروی میکنن که این نمادها نمادهای ریشه دار نیست براشون،
هویت‌های
چند فرهنگی شده.
درسته. درست. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم افسر افشار نادری، دکترای جامعه شناسی. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار. روزتون خوش.
زنده باشید. خدا نگهدار.